بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای رخ با تراوتت ز برگ گل لطیفتر، هر مژه سیاه تو ز ساقه ها ظریفتر. ای به صداقت آینه وی به لطافت آفتاب، از تو و از تبار تو نیست کسی شریفتر. سایه به سایه می روم از پی آفتاب غم، لحظه به لحظه می شوم از غم تو نحیفتر. مثل دل شکستم گرفته است حنجره، باز بخوانمت ولی با نفسی خفیفتر. ای تو بهار لاله ها برگ و بری بده مرا، مورم و در حریم تو کیست ز من ضعیفتر. تا رسدم نسیم تو شد دل من حریم تو، در خور تو نداشتم خانه از این نظیفتر. سبز به روی شاخه ها قنچه بسی شکفته است، سبز به روی شاخه ها قنچه بسی شکفته است، نیست به هیچ بوستان قنچه از این عفیفتر. سلام عرض می کنم خدمت همه شما مردم عزیز و شریف، دوستان و همراهان صمیمی و اهل معرفت. امیدوارم که هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و امروز و این هفته رو هم تونسته باشیم هممون در کنار همدیگه در مسیر ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گامی مؤثر برداشته باشیم. خدا رو شکر میکنم و خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته فاصله بنده حقیر سید سعید حسینی افتخار پیدا کردم در محضر شما عزیزان باشم و صد البته عرض ادب بکنیم همگی به اتفاق همدیگه به محضر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در حضور کارشناس بزرگواری که این هفته هم با ما همراه هستند و بنا داریم که از حضور ارزشمندشون استفاده بکنیم و نکته های بسیار مفیدی رو انشالله بیاموزیم. حجت الاسلام و المسلمین نسوری، استاد محترم مرکز تخصصی مهدویت. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه بیننده های فریخته شما. انشالله جلسه با برکتی داشته باشیم
انشالله.
و مورد توجه حضرت مهدی علیه السلام در آستانه میلاد با سعادت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستیم. انشاءالله ایدی همه ما فرج امام زمان علیه السلام باشه و بتونیم انشاءالله رهروان خوبی برای اهل بیت باشیم انشاءالله.
به لطف خدای متعال فرمودید در آستانه ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. این مناسبت به همه شما بینندگان عزیز هم تبریک عرض میکنم و این مژده رو بهتون بدم که فردا شب و پس فردا شب از شبکه محترم ولایت از ساعت 7:30 دقیقه تا 10:30 دقیقه شب میتونید چنانده و بیننده ویژه برنامه باشید که برای شما عزیزان آماده شده و انشالله بهره‌مند خواهید شد. خب جناب استاد، بنا داریم که امشب در حضور شما باشیم و با بیاناتی که شما میفرمایید با جریان‌های انحرافی دهه اخیر در حوزه مهدویت بیشتر آشنا بشیم و اونها رو بررسی بکنیم. اگه موافقید نکته ابتدایی خودتون رو بفرمایید و بعد از اون در خدمت شما باشم و سوالات خودم رو بپرسم.
بله خیلی ممنونم. من چند تا مقدمه توضیح بدم و این بحث رو همونطور که حضرت عالی اجازه دادید در مقدمه نکاتی عرض کنم.
خواهش میکنم.
اولا جریانات مهدویت، بحث‌های مهدویت به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روز به روز بر عظمت و شوکتش داره افزوده میشه، الحمدلله. برنامه‌های فاخر، کارهای بسیار شایسته و ارزشمندی انجام شده. ما مقایسه می‌کنیم با دوران قبل، الان از اون حالت انفعالی و انزواگرایی بحث مهدویت خارج شده. تلاش های زیادی داره میشه و مثل رودخانه خروشان الحمدلله داره جلو میره و دعا میکنیم که جامعه ما به سمت و سوی بده که از یک جامعه منتظر برسیم به جامعه منتظر تا بتونیم وظایف و تکالیفمون رو به نحو احسن نسبت به حضرت مهدی علیه السلام انجام داده باشیم. خب طبیعی است که همه مقولات در جریانات اعتقادی و غیر اعتقادی آسیب، تهدید، بدعت، خرافه وجود داره. یعنی بحث مهدویت هم قطعا خالی نیست و استثنا نخواهد بود و همونطور که در زمان اهل بیت هم اینطور بوده. شما ببین هر امامی که شهید میشد، امام بعدی جریانات انحرافی درگیر بودند.
بله.
که از طرفی با توجه به اون مأموریتی که به عهده اهل بیت بود، مهندسی رفتار انسانها و جهدهی مردم به سمت قله عبودیت و بندگی خدا، خب طبیعی است که الان هم این مأموریت به عهده نائبین عام امام زمان علیه السلام هست و اینها الحمدلله در 12 قرن غیبت زحمات و خدمات خوبی رو انجام دادن و به تبع جریان‌های انحرافی هم وجود داره. حالا ما وقتی که میگیم دوران غیبت، این دوران غیبت یعنی چالش‌هاش قطعاً از دوران حضور امام بیشتر خواهد بود و به تبع باید معرفت‌ها بسیار عمیق‌تر باشه، شناخت‌ها بسیار جدی‌تر باشه، چون هر لحظه ما در معرض تهدیدی هستیم، چون درباره کسی می‌خوایم حرف بزنیم که این شخصیت زنده هست، در بین ما هست و این شخصیت به علل و فلسفه غائب است و لذا کسی که این نگاه رو داره باید به منزلت المشاهده ببینه این قضیه رو و از طرفی هم باید مسئولسازی هم بکنه، هم نسبت به این فرهنگی که تلاش میکنه که باید به او در یک مسیر قرار بده که این امام رو از پرده غیبت خارج کن، چون انسان‌های منتظر این نگاه رو دارن. یک، ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد، ان الله لا یخلف المیعاد، وعده خداست.
بعده.
پس اگر ظهور اتفاق میافتد، من انسان منتظر باید اثرگذار در امر ظهور باشم. یعنی یه لذت داره، امید داره، یه فضای زیبایی برای خودش ترسیم میکنه که نسبت به این قضیه اثرگذار باشه. ظهور قطعا هم قابل تأخیره، یعنی همون جوری که انسان‌ها در غیبت امام مقصرن، در ظهور میتونن مؤثر باشن. لذا اگر اثرگذاریشون رو انجام ندن و تحرکی نداشته باشن، اقدامی نکنن، طبیعی است که در امر ظهور تأخیر اتفاق میفته. لذا من انسان منتظر باید دنبال این باشم من تقصیر کار در امر تأخیر نباشم، اثرگذار باشم. سومین باوری که بسیار مهم هست و باید دقت بکنیم، ظهور نیاز به ابزار و وسیله دارد. یعنی امکان نداره الان هواپیما بخواد بیاد توی قم فرود بیاد.
بله.
بگیم ببخشید اینجا باند فرودگاه وجود نداره. باید بری مهرآباد، باید بری فرودگاه امام خمینی. بله. رحمت الله علیه، یا جای دیگه. میگه نه میخوام همینجا، بابا جا فرودگاه باند نداره اینجا. یعنی اگر هم دنبال این هستیم که ظهور اتفاق بیفتد، باید ابزارش رو فراهم کنیم، بستره رو فراهم بکنیم، زمینه ها رو فراهم بکنیم. لذا ماها میتونیم تاثیرگذار باشیم. به تبع جریان‌های انحرافی نمیذارن این امر شکل بگیره.
بله.
چون اون هدفی که امام زمان علیه السلام داره، حضرت دو تا هدف داره: یک، اجرای عدالت، دو، اجرای معنویت در جامعه. خب کسی که امروزه بی عدالتی خوشش میاد، خب دوست نداره که اصلا این جریان به سمت عدالت بره. یا کسی که امام میفرماید من اجرای معنویت در جامعه میخوام بکنم، یعنی عملا کسی معنویت منظورمون اینه که و نهی هم عن القبائح، جامعه از گناه دور بشه.
بله.
خب کسی بخواد ظلم بکنه، فساد بکنه، بی بنده باری ایجاد کنه، خب مانع میشه دیگه.
درسته.
لذا ورود میکنن، نمیذارن که این مسیر به یه مسیر درستی بره. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو،
خدا رحمتشون کنه.
این شهید بزرگوار و سردار دلها میفرمود آبو که رها کردید با بیل باده جهتش به تو به مقصد برسونید.
دقیقاً.
لذا ما باید کمک کنیم این مسیر بره، و الا به مسیر انحرافی میره و این مسیر انحرافی هم شناختش هم به این سادگی نیست. چون جریاناتی که انسان بتونه مهندسیشو به نحو احسن انجام بده، دو چیز میخواد: یک، عقل یعنی نگاه استدلالی و عقلانی میخواد. جالبه جنیای انحرافی عقل گریزن، عقل ستیزن، با عقل مشکل دارن. و دوم الان دوران غیبت باید علما این کار مأموریت رو انجام بدن. جالبه جنیان های انحرافی عالم گریز و عالم ستیزن.
بعد میبینیم که اصلا با اهل علم وارد بحث و مباحثه نمیشن،
نمیشن
بیان سراغ انسان های بیخبر معمولا.
بله آفرین، دنبال آدمایی که فضای احساسات بیشتر بر اونها غلبه میکنه. یک جریان همین احمد اسماعیل بصری یکی از عزیزانی بود که اخیراً برگشته از این جریان و جز آدم های اثرگذار هم بود. من سوال کرده بودم ازش که شما کتاب هایی که در رد جریان یمانی نوشته شده بود و خوندی دیگه، مثلا یکی از کتاب ها ما رو استاد شهبازیان بود به نام ره افسانه. خب خیلی کتاب مرتب و عالمانه ایست در نقد این جریان نوشته این استاد بزرگوار. بعد گفت نه من ندیدم این کتاب رو، یعنی اصلا انگار نمیخوان نگاه عالمانه دیده بشود. یا بعضی از علومی که مثل علم رجال، علم فلسفه، علم درایه، اینا رو میخواد مشخص کنه که چی حقیقت داره حقیقت نداره. خود جریان انحرافی طرف میگه نرید سراغ اینها.
بله
لذا این نکته رو مقدمم طولانی شد، عذرخواهی میکنم از شما و بیننده های فریختتون، بیشتر به خاطر اینه که واقعا ما حق و باطل داره شبیه هم میشه. ما مأموریتمون اینه، وظیفه‌مون اینه که نسبت به حجت خدا مردم حقیقت رو بدانن. دوم تعبیری که حضرت آقا داشتن، می‌فرمودن تو هر دورانی دکان بازان هستن.
بله
خب الان طبیعیه، همچنین که زمان امام معصوم بودن خب الان هم هستن. لذا ما باید خیلی دقت کنیم و این جریان و این بحثایی که اتفاق میفته جدی بگیریم.
بله.
که هم خودمون و هم جامعهمون معصوم کنیم تا دستاویزی برای افراد معاند هم ایجاد نشه و بستره برای جامعه‌ای که جامعه پاک باشه برسه به سمت سو انشالله جامعه مهدوی که انشالله اثرگذار باشه
انشالله. جناب استاد من از مقدمه شما یه وام کوچولو بگیرم و اون این که شما فرمودید که وعده خدا حقه و خدای متعال وعده دادن که دنیای ما به دست صالحین میفته، حضرت ولیعصر ظهور خواهند کرد و شرایط بسیار متفاوتی با این چیزی که الان داریم میبینیم حتما محقق میشه. با توجه این که حتما این اتفاق میفته، چه ضرورتی داره که مؤسسات مختلف، انسانهای دانشمند، عالم بیان و با جریانهای انحرافی مقابله بکنن؟ به هر حال اینها به نتیجه نخواهند رسید. چه لزومی داره، چه ضرورتی داره که به این موضوع بپردازند؟
الان یه ماشینی بهتون بدم بگم با این ماشین برو مشهد مقدس.
بله.
شما بهت میگن که این ماشین خوبه، میگه عالیه، خوبه، قبول دارم. میگه رانندگی چطوره؟ میگه حرف نداره.
خوب.
بعد میگیم آقای حسین جان میخوای مشهد بریم، مراقب تابلوهای تو مسیر باش. میگه ولش کن، من چیکار به تابلو و هشدارها دارم، خودم میتونم تگاز برم. خب احتمال بله. سقوطش هست یا نیست؟
بله
قطعا هست. در سوره زاریات آیه 56 خدای تبارک و تعالی میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انتظار خدا از ما اینه که ما برسیم به اون قله عبودیت و بندگی.
بله.
آقای حسینی قله رفتن به این سادگی نیست،
کلی آماده سازی میخواد.
اصلا اولین کار نقشه میخواد.
بله.
بعد نقشه هم که به ما بدن ها، ما نقشه خوان میخواد، چون دیدید نقشه ها رمز و رموزی داره.
بله.
هر کسی نمیتونه این رمز و رموزا، این علائم رو بشناسه، باید یک بلد راه، نقشه خوان و راهنما برای ما باشه. اگر هم نقشه و نقشه خوان داشته باشیم، تازه میشه اون فرمایش حضرت عالی، آمادگی هم میخواد.
بله.
یعنی مثلا میخوام قله دماوند رو فتح بکنم، نقشه هم باشه، نقشه خوانم باشه، اگه پام عاجز باشه نتونم، فشار خون هم بالا باشه، من هم نمیتونم به اون قله بالا بالا برم، تا یه حدی میتونم برم.
بله.
لذا باید خیلی پاک باشه که بتونه بره. برای رسیدن به قله بندگی خدا پیامبر این ترسیم کرد برای ما، انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی عملا کتاب خدا میشه نقشه یا راه ما، اطرت میشه بلد راه ما. خودم رو باید منطبق کنم با بایدها و نبایدهای اون نقشه، یعنی قرآن.
بله.
و اطرت هم همینه، خودم رو منطبق کنم با معیارهایی که اطرت و الان امام میخواد. قرآن هم همینه میگه، میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت خدا کنید. کلام خدا کجاست؟ تو قرآن.
بله.
اطاعت رسول الله کنم، اطاعت رسول الله فرمایشش کجاست؟ تو قرآن. تو قرآن نیست، بیرون قرآنه،
زیر و سنت پیامبره.
ها یکیش اینه، میگه که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خب من باید اطاعت کنم، معرفت بذاشته باشم دیگه. و وقتی که نگاه که میکنم میبینم عجیبه، من در این مسیر بندگی خدا بخوام گام بردارم ها، اگه خدای ناکرده نقشه قلابی گیرم بیاد، بلد راه قلابی گیرم بیاد، میرسم به اونجا؟ نمیرسم
هرگز.
پس لذا هر لحظه باید من یک فضایی برای خودم ایجاد بکنم، سراغ آدمهایی برم که اینو منو همیشه به یادم بیاره. اینو امام صادق علیه السلام میگه فقط از طریق خدای تبارک و تعالی میتونید. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. از خدا طلب کنید تو مسیر، از خدا یاری بخواهید، چون عزت دست خداست.
بله.
تا انسان توحید محور نشه نمیتونه امام محور بشه. انسان خدا گرا میتونه ولی گرا باشه تا بتونه دگرگرا در جامعه تحول ایجاد بکنه. لذا نیازه. ما تو طول تاریخ همینطور بوده. مثلا شمبه بن زلجوشن اول آدم بدی بود؟
نه بود.
جانباز جنگ صفین بود. همرزم ابا عبدالله بود. تو جنگ صفین که طولانی ترین جنگ در تاریخ اسلام بوده، شم نسبت به امام خودش به اصطلاح امروزی سنگ تمام گذاشته. اما جریان جنگ صفین تا روز عاشورا چقدر گذشته؟ 20 سال خوردی. خیلی نگذشته. اصلا اینکه یادش رفته همه چی. ولی دو روز عاشورا میگن موقعی که ابو عبدالله فریدن تریدا تک و تنها که شد، میگه شم آمد کنار بدن ابو عبدالله و ضربتن به رجلی، با لگد به بدن متحرزم. این چقدر آدم رذلی بود بشه. حتی بدو داره بد انجام میده. یک انسانی، امام نه، انسان. بی جان، زخمی، اون فضای روحی که عزیزانشو از دست داده افتاده، بعد تو میای میزنی اینو. بعد امام بهش میگه که شم مگه منو نمیشناسی؟ گو حق معرفته ای ابن ابی تراب، خوب تو رو میشناسم. این نکته من اینجاست. شم امامو میشناخ، اما چه شناختی داشت؟ شناسنامه ای حوزه رفت این آن میجاد. یعنی امام رو به عنوان امام قبول نداشت. چی شد از مسیر به انحراف رفت؟ امام حسین در خطبه شب عاشوراش گفت، میگه شم و امثال اینها چون مل اتبتون و کم من الحرام،
مال حرام.
آفرین. ببینید اگر رعایت نکنند، خب کجا میگه مالتون حلال باشه؟ قرآن میگه مالتون حلالم طیبم باشه، حتی شبهناکم نباشه. خب آقای شم اینو رعایت نکرد، شده یک انسانی که در مقابل امام ایستاد،
شبیه ترین شد.
آفرین. یعنی عملا تو یک مسیر گمراهی قرار گرفته. خب ما باید جریانای انحرافی باید بگیم آقا این علت، این مسائل، این مسئله باعث میشه تو از مسیر گمراه بشی ها. آدمایی بودن در مقابل حجت خدا ایستادن. خب امروز هم همینه. شما مثلا سلیمان ابن سرد چرا به امام حسن مجتبی گفت یا مذل المؤمنین؟ عجیبه. بعد امام حسن آمد به امام حسین نامه داد که تو بیا کربلا. بعد امام هم یاری نکرد. بعدم رفت شهید شد، نهضت توابین را انداخت. خب این دمدمی مزاج بودن آدمو چیه؟ به خاطر اینکه اون شناخت درستی نسبت به این قضیه نداره و نرفته خودشو اصلاح کنه. باید ببینه چه مسئله‌ای باعث شد اینو از این مسیر به گمراهی خطاب کرده. اینجا نیازمند آقای حسینی جان به آگاهی سازی. اینجا نیازمند این انسان بی تفاوت نسبت به قضیه نباشه. این انسان نیاز داره که من متولی امور دینی باید ایجاد حساسیت بکنم براش. بله. چون یه مقدار تشنه که میشه ها، این لیوان دستشو میگیره، فکر بکنین آب سرد کنایی که اینجا همه خوبن آب. لیوانشو زیر کدوم آب سرد کن بگیره؟ میگه بیخیال شم.
نزدیکترینشون.
میگه بیخیال شم. تشنم برم سراغش. خب همینه دیگه. لذا ما باید اون تابلوها رو بالا ببریم. بگیم. به خصوص امروزه باید یه شاخص شناسی جدی داشته باشیم. طرف هر کتابی نخونه، هر سیدی نبینه، پا صحبت هر کسی نشینه، به هر کسی اعتماد نکنه، ولو اون که پرچم امام زمان رو بلند کرده.
بله.
لذا این جریان بسیار ضرورت داره و مهمه، چون دشمن کسی که در مقابل ما ایستاده است دو روی کرد داره. یک، میخواد یک استحاله اعتقادی و دینی ما رو داشته باشه، میخواد ان دشمنه.
بله.
حتی از اون ور آب آقای به نام دکتر تیموتی فرنیش مقاله می‌نویسه، میگه که آنتیکرای ضد مسیح دجال امام مهدی شیعیانه. خب این خیلی حرفه. خب من در مقابل او یک شخصیت، یک کتابم داره به نام 10 سال اسارت در اردوگاه مهدی. 10 سال میگه رو واژه مهدی مطالعه کردم. خب دشمنی که اینجور داره با چراغ روشن میاد خطرناکه.
دقیقاً.
تو خونه ها چراغ خاموش بشه آقای دزد بیاد، همچنین اتفاقی چیزه تو تاریکی برمی داره. ولی اگه کسی نباشه با چراغ روشن میاد، میدونه کدام گرانبهاست که او را بردارد. لذا ما باید امروزه به مردم خودمون، به انسانهای منتظر، به کسی که اعتقاد به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف داره، باید اینها رو معرفی کنیم، بگیم عزیز من مراقب باش. همون جوری که در زمان امام معصوم طرف به انحراف رفته ها، الان دوران غیبته، چالش های زیادی داری، تو یأس داری، باید تبدیل به امید بشه. فتنه هاست، باید دفاع کنی و زابین ان از امام دفاع کنی. چالش حیرته، سرگردانی است، باید با ادله و استدلال جلو بری، مبادا تو رو به بهانه بازی ببرن. همون جوری که در سوره یوسف داریم، برادران یوسف رو به بهانه بازی بردن انداختن تو چاه. امروز ما هم همینه، به بهانه بازی میبرن میندازن توی چاه ما رو. جریانات مثل احمد اسماعیل بصری و انواع و اقسام این مدعیان، که هرگاهی من با بعضی از این منحرفین صحبت که میکنم، میگم واقعا اولش هم اینجوری نبوده، به عشق حضرت آمده یواش یواش در دام شیادان و دکانبازان میفته که نجاتش بسیار باید هزینه بگیره. بسیار باید هزینه، منظورم هزینه های مادی نیست ها، اون جای خود. هزینه های معنوی که طرف واقعا عشق و علاقه خودش ها در مسیر قرار داده، بعد میفهمه که ای بابا، بند خدایی هی گوشه رو نگاه میکرد، مورچه عاشق یه مورچه شده بود، هی نگاش میکرد، عشق ورزی میکرد، عشق ورزی میکرد، گفت حالا که عشق ورزی میکنم یه با برم جلو. رفت جلو، دید چای خشکه. یعنی بعضی موقع تو فضای عشق ورزی میخواد نسبت به امام داشته باشه، باید خیلی مراقب باشه. لذا برای اون نکته که عرض کردم، به سمت قله بندگی خدا رفتن، انسان باید مراقبت خودش رو به نحو احسن داشته باشه، چون آدمای دکانباز بسیار. برای همینه چون قرآن رو که باز کنین هشدار زیاده. چرا هشدار دادن؟ خب بیشتر معرفت رو میگفتن. اهل بیت از پیامبر بزرگوار تا وجود نازنین امام زمان، علمای ما ها، چرا هشدار دارن؟ نگران اون معرفت هستن.
و شیطان و شیطانیان هم که بیکار نمیشینن.
نمیشینه. اصلا یه چیز جالب بگم آقا سید، پیامبر ما وقتی که تو جزیره العرب کارش گرفت، بلافاصله مسیلمه کذاب پیدا شد.
بله.
پیامبر زحمت کشید تا مردم رو مؤمن کنه، منافق پیدا شد. این طبیعیه.
بله.
و لذا باید ما خودمون خیلی مراقب باشیم. مردم متدین و بزرگوار ما، انسان منتظر، باید پاک زندگی کنن، پاک عبادت کنن و در محضر حضرت ولیعصر بتونن به نحو احسن اظهار ارادت بکنن.
بعد یک نکته مد نظر داشته باشیم که بعضی از این فرقای انحرافی، یعنی همشون در حقیقت دو طرف دارن. یکی مثل ما هستن که در سطح پایین این فرقا هستیم، ادعی هستن که جریان سازن، موج سازن. و نحوه برخورد با هر کدوم اینا باید متفاوت باشه. با کسی که بی اطلاع و یا اینکه خودشو به بی اطلاعی میزنه، باید به دو شکل مختلف و متفاوت برخورد کرد.
اصلا همینجوره. ناکنید ما یه موقع هست جریانات انحرافی، حالا کلیتش رو عرض میکنم،
بفهمید.
مثلا طرف در یک مسیری هست، یه دفعه تبدیل به فرقه میشود، مثل مثلا الان فرقه زاله بهائیت، وهابیت، انواع و اقسام اینها دارن. لذا او تابلوش بالاست، میگه من بهائیم، آرمش، نمادش، آیینش، احکامش، آموزاش، همش معلومه. اما انحراف اینجوری نیست،
خزنده میاد جلو.
آره، اتفاقا تخریب انحراف بیشتره. چون مثلا شما یه دیواری که بخواید بچینید ها، دیوار میچینید، از اول معلوم انحراف داره، کجه، یک متر دو متر بالا میره، تخریبش هم زیاد نیست. اما انحراف اگه کم باشه، معلوم نباشه چی، تابلو نداشته باشه، این میره بالا،
آبی که چکه چکه داره میاد و وقتی خراب میکنه کلن
از بین میبره. دیوار که خیلی بالا بره، انحرافش معلوم نباشه، تخریبش هم بسیار زیاده. لذا ما باید این قضیه رو خیلی جدی بگیریم تا بتونیم در مسیر اطاعت و بندگی خدا، ما مردم رو، آدمایی که معرفت به امام دارن سه دستن. بعضی معرفت برای مقابله هست، دشمنه. من چطور ماها میگیم دشمن شناسی کنیم؟
بله.
اونام همینه. خیلی آدما هستن میخوان امام زمان ما رو بشناسن، فرهنگ ما رو بشناسن، هجمه کنن، تخریب کنن، این هست. یه معرفتشون مقابله نیست، معامله هست. اینا فریب زود میخورن. معامله یعنی چی؟ یعنی میگه السلام علیک یا عین الحیات، امام سرچشمه زندگیم از توست، امام در زندگی من تویی فقط. اما اینجوری نیست. وقتی تو متن زندگی اینجور آدم ها میری ها، میگه هر وقت گرفتاره یاد حجت ابن الحسن میفته. این به بعضی از دوستان گفتم، گفتم الهی از اومال بلا دعای فرج امام زمان علیه السلام، این قبل کرونا نبود، حتما باید بحران بخورید این دعا رو بخونید. یعنی لذا ما الان غیبت و بحران نمیدونیم، اگه بحران بدانیم غیبت رو، ستاد بحران تشکیل میدیم. این چرا اتفاق میفته؟ چون ما نسبت به امام زمان خودمون نگاه معامله هست. لذا تو فضاهای مثلا متون درسیمون از امام زمان چقدر داریم، تو متن زندگیمون چقدر امام زمان، اصلا امام و امام خودمون داریم. عزیزی که میخواد قالی ببافه ها، یه نقشه میذاره جلو خودش، بر اساس همون نقشه گره میبنده که مبادا خراب بشه، ارزشش بیفته. اگه من امامم، امام خودم قرار بدم، باید همه وجود خودم رو و این نگاه معامله باشه. میگه نه، هر وقت گرفتارم امام زمان یه فدات بشم، خونه کوچیک دارم، امام زمان فدات بشم، مثلا بچه ندارم، امام زمان فدات بشم، پول ندارم، بیمار دارم، اشکال نداره توسل بکنید. ولی اینجور نباشه که فقط سر کیفی میاد امام باشیم، سر کیف نباشیم. یا مسجد مقدس جمع کرام بیام، مسجد سهله بیام، یاد امام باشم. بله. نیمه شعبان نه، باید همه حال یاد امام باشیم. این معرفت هم به درد نمیخوره. اتفاقا اینا زود به چالش میخورن.
بله.
زود وامیدن.
امتحانات الهی جوریه که بعضی وقت باید شما در مدت طولانی توی یک مصیبت، توی گرفتاری و بلا باشید.
بله همینطوره. دسته سوم آدمایی هستن که معرفتشون مقابله نیست، معامله نیست، معاشقه امام زمان، عاشق امامه. وقتی عاشق باشه دوران غیبت براش بحرانه. الان زنگ بزنم به شما خدای نکرده بگم باباتو بردن زندان، چیکار میکنی حسینی؟ از پخش زنده حتی گوشی میزنی پای میری، به در و دیوار میزنی چرا بابام زندان میبرن، بابام چه گناهی کرده؟ چون عاشق باباتی. 12 قرن امام زمان در زندان غیبت. بنده به خودم عرض میکنم، خدای نکرده بیننده های فریختتون جسارت نشه، به در و دیوار آیا میزنم؟ ای برمیگره به اون معرفته. وقتی معرفت عمیق باشه، آجا قدرت خدا حفظش کنه. میگفت آدمایی که معرفت به امام دارن اگر عاشقانه باشه یعنی پختن. پختش و خام نمیشه. اما اگه داغ باشه زود سرد میشه. لذا باید خیلی تلاش کنه تو این مسیر که دقتش در مسیر اطاعت بندگی خدا این امام خودش رو بشناسه تا به او اعتماد کنه. مثل اون مسیر قله که میخواد بره ها.
بله.
هر چقدر به این راهنمای خود شناخت داشته باشه اعتماد به او بیشتر میشه. اصلا هر جای جاپان برم میگه مبادا یه جای دیگه وردارم سقوط کنم.
بله.
شما ببینید همین دهه های اخیر چقدر ما ریزش داشتیم، الحمدلله رویش زیاد. چرا لغزیدن؟ تک تک اینا رو از نظر شخصیتی وقتی که بررسی کنیم معرفتاشون ضعیفه، احساسی هستن.
بله.
لذا در دام آدم‌های دکانباز میفتن که باید خیلی مراقبت کنن. حتی باید ما یه شاخص شناسی بدیم به اینجور آدم‌ها، بگیم که با چه شاخصهایی تو مسیر حرکت کنن که در دام نیفتن انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردیم، نکته‌های ارزشمند بود که باید همه ما توی لحظه به لحظه زندگی خودمون بهشون توجه بکنیم که چقدر توی مسیر معرفت و عشق به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داریم قدم برمی‌داریم. شما عزیزان همچنان برنامه گامی به سوی ظهور رو از شبکه جهانی ولایت می‌بینید. خیلی متشکرم از همراهیتون. به اتفاق یک بخش رو می‌بینیم، بعد از اون برمی‌گردیم و باز هم در خدمت شما و در محضر استاد نصوری خواهیم بود.
تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام، به نور در نسبت سلام، به خالق کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب نکن، شده این در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خون، زده این جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جام تو، شنگی خال تو، من باز هر دم و ساعتی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و فهیم که در این دقایق زیبا از این شب شنبه در این روز ساعت پایانی جمعه کنار ما هستید و برنامه گامی به سوی ظهور رو میبینید و همراهی میکنید. انشاءالله تا این لحظه برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه و ازتون درخواست میکنیم که نظرها و سوالات و شبهه‌هایی که به ذهنتون میرسه حتما مطرح بکنید. کارشناس محترم اینجا حضور دارن و میتونن پاسخگوی سوالات شما باشن. در این لحظه گفتگو میکنم به صورت تلفنی با جناب آقای علوی که از تهران با برنامه خودشون گامی به سوی ظهور تماس گرفتن. آقای علوی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام،
شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله، در خدمت شما.
خسته نباشید.
متشکرم.
متشکرم هستم از برنامه بسیار خوبتون.
زنده باشید.
ابتدا خواهشی داشتم که وقت برنامه‌تون رو زیاد کنید که وقت برنامه‌تون خیلی کمه.
بله.
از استاد یه سوالی من داشتم.
بفرمایید.
حدود 2 سال و اند یک بیماری پیدا شده که همین بیماری کروناه که اول از چین پیدا شد، کم کم بالاخره سرتاسر چین و بالاخره تمام سرزمین ها رو گرفت، خیلی ها رو به کام مرگشون و اولش اصلا براش درمان مشخص نکردن، گفتن واکسن نیست، داروی نیست. تا چند سال پیش این بالاخره یه واکسنی براش پیدا شد و خلاصه مردم واکسن زدن، دوباره این ویروس جهش پیدا کرد، بازم عده زیادی رو به کشتن داد، عده زیادی رو مبتلا کرد، چه از شیعیان چه از غیر شیعیان، چه از کل زمین. من استاد محسن بپرسم که آیا این بیماری کرونا که الان بازم از بین نرفته، هرچند واکسنش هم تولید شده دوباره جهش پیدا میکنه، آیا این از نشانه های آخر زمان و نشانه های علائم ظهور مثلا مثل ظهور صوفیانی یا یمانی هست یا نیست؟ چون ادعی میگن که این بیماری کرونا اینقدر از این 7 میلیارد و چندی آدم رو کره زمین رو میکشه که این مقدار اندکی رو باقی میذاره که بعد از اون حضرت حجت صلوات الله علیه ظهور میکنن. آیا من از استاد ماتون بپرسم که واقعا از نشانهای علائم آخر زمان و علائم ظهور هست یا که بالاخره نه؟
بسیار متشکرم آقای علوی عزیز،
سر شما بخیر باشه. وقت برنامه‌تون رو زیاد کنید چند اگر میشه.
ان شاء الله دوستان عزیز،
خیلی ممنون و متشکرم.
سر شما بخیر و خداحافظ شما. خب جناب استاد نصوری عزیز، آیا بیماری کرونا از نشانه های آخر الزمان و فرج حضرت هست یا نیست؟
تا جالبه، یکی این ما عواملی که می‌خواستیم بررسی کنیم یک به همین مسائل میشه اشاره کرد.
بله.
نه، این اصلا ارتباطی با بحث ظهور اینها نداره. و اگه بناس این نوع نگاه های بیماری که و یا مسائلی که اتفاق میفته قبلا کشتار بیشتر داشتیم، نمونه های مثل
100 سال پیش هم همین اتفاق افتاده.
بله، و وبا و گرفتاری. اتفاقا زمان جنگ جهانی علی محمد شیرازی یکی از چیزایی که تو ایران کارش گرفته بود همین بود. گفته بودن دیگه امام میخواد بیاد و همه هم گرفتار شدن و اینه. تو روایات ما اینو به عنوان علائم نمیشناسیم، نداریم علائم حتمی که نداریم، علائم غیر حتمی هم که زیاده باز هم جز اونها نمیشه و نمیتونیم توجه بهش بکنیم، لذا ما باید برنامه های خودمون انجام این ناکن. من اون مقدمه اولی که عرض کردم زائقه ما بیشتر باید به دنبال شرایط و بسترسازی برای زور، زائقه به سمت علائم بره.
بله.
همین اتفاق میفته.
دغدغه
مثلا امثال آقای علوی بزرگوار و همسایی مثلا دغدغه‌شون اینه که علائم ظهور رو بشناسن، چون امیدشون به ظهور میخواد بیشتر باشه، لذا علائم ظهور با توجه داشتیم. این در حیطه اختیاری خداست، شرایطی که در حیطه اختیاری ما انسان هاست باید توجه بکنیم، تعیین مصداق نکنیم. یه تعبیر حضرت آقا داشتن در سخنرانی 18 تیر سال 90.
بله.
که فرمودن تطبیق علائم و نشانه های ظهور غلط و انحراف است، چون تعیین مصداق بکنیم. الان جریان یمانی هم همینه دیگه، مثلا میگن که بیشتر به جای اینکه منتظر خود امام زمان باشن منتظر خود علامت هم.
بله.
یعنی همونجا میمونن.
آسیب بزرگیه. آره. بله.
مثل که مثلا شما میخواد مشهد برید وسط راه میگن تابلو اینه چند کیلومتر داخل یکی از این تابلو متوقف میشه، میگه آقا نمیخواستی مشهد بری؟ میگه نه، من منتظر این تابلوه بودم.
آها.
منتظر این علامته بودم. لذا نه، اینا ارتباطی با علائم ظهور اینها نداره.
بسیار خوب. بله، موضوع برنامه امشبمون بررسی جریان‌های انحرافی در دهه اخیر در حوزه مهدویت و افتخار همکلامی با استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین نصوری رو دارم، استاد محترم مرکز تخصصی مهدویت، و انشالله سوالاتی رو دارم که از ایشون خواهم پرسید. اما پیش از اون دعوت میکنم با یکی از این فرقه های انحرافی و نکته هایی که مطرح میکنن توی کلیپی که پخش میشه آشنا بشین. بعد از اون برمیگردیم و در محضر شما و در خدمت استاد خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکیل فرقه های انحرافی مدعی مهدویت با اندیشه های تکفیری از مصادیق ایجاد اختلاف و انشعاب در بین مسلمین است که در جهت نابودی اسلام ناب محمدی توسط دشمنان طراحی شده است. دستور کار اول، برنامه ریزی برای حسب علما و مرجعیت. فرقه مدعی یمانی در راستای حذف و نابودی مرجعیت شیعه اقدامات مختلفی را مخصوصاً از طریق فضای مجازی در دستور کار خود قرار داده است. احمد بصری هم به عنوان لیدر این فرقه گمراه تقابل و دشمنی با مرجعیت را تئوریزه می کند و در حال تقدس بخشیدن به این موضوع است. وی در یکی از کتب خود اقرار به حاکمیت مردم و دموکراسی را مساوی با کفر دانسته و میگوید فردی که به دموکراسی و انتخابات اقرار کند به تمامی ادیان و حاکمیت خدا بر زمین کافر و از آن روی گردان است. او در جای دیگر در اتهامی آشکار فقهای شیعه را منحرف و در رکاب آمریکا می‌خواند و می‌گوید اکنون فقهای شیعه نیز بر طریق اهل بیت پایبندی ندارند مگر در یک سری امور ظاهری و فارغ از معنا، چون این کسانی دشمن آل محمد هستند. و اما این نکته مهم را نباید فراموش کنیم که تکفیر و تقابل با مرجعیت و علمای شیعه نقطه اشتراک اندیشه های مدعیان دروغین مهدویت است که حوادثی چون شهادت امام جمعه کازرون از نتایج شوم این تفکرات به شمار می رود.
شبتون بخیر باشه مردم عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی برنامه گامی به سوی ظهور. جناب استاد نصوری عزیز در مقدمه فرمایش خودشون به این اشاره کردن که جریان های انحرافی عالم ستیز هستن و در این کلیپ هم که تقدیمتون کردیم به وضوح دیدیم که چه ادعاهایی شد و چه جسارتهایی به علمای بزرگوار و مرجعیت شده بود. جناب استاد نکته‌ای لازمه که در مورد این مطلب بفرمایید؟
بله، مستندی که دوستان زحمت کشیدن پخش کردن به نوعی مؤید عرایض ما بود در مقدمه و شما هم دیدید دیگه، یعنی الان همین آقای احمد اسماعیل بصری حالا خودش چقدر تناقضات در گفته ها داره و مطلب، مثلا الان اینجا داشت مثلا میگفت اینا علما در رکاب نمیدونم امریکا و اینجور، مثلا جالب خود اینها موافق حضور نیروهای امریکا در عراق هستن.
تناقض چیکار میکنن؟
و جالب خودشون با تفکر مثلا ولی فقیه مشکل دارن، خودشون با نگاه هایی که مثلا نسبت به علما میگن اینا مانع ظهورن، اینا باید برداشته بشن. و یه چیزی جالب که برای من بود، مثلا میگفتن خمس به علما ندید، بعد میگفت به مکتب ما بدید. و از اینجور دست برای اینکه اینا هوشیاری مردم رو باید برسونه. من مثلا خود ایشون خب امام غائبه، شما اگه نیومدی زمین سازی ظهور کنی خودم چرا غائب شدی؟ خودم غائب، من تکلیف ماها باید روشن بشه نسبت به این قضیه. یعنی هم یک نگاه کاملا تناقضات در گفتار، نوشتار، رفتارها آدم که میبینه و دل آدم برای اون متدینی نمیسوزه که با یه احساساتی ورود میکنن و نمیتونن حق و ناحق، سره از ناسره رو بتونن تشخیص بدن و اینا هم دقیقا سراغ اینجور آدم ها میرن و مردم رو به جای اینکه خدا محور و امام محور کنن شخص محور میکنن و به این زودی هم حاضر نیستن از یک مسیر جدا بشن نسبت به این قضایه. و بعضی موقع دست به کار خطرناکی هم میزنن.
چطور؟
مثلا الان مورد اخیر در شهر مقدس قم و خیلی جاها دیگه، مثلا میگفتن که فلانی مانع هست پس بریم بکشیمش.
عجب.
یعنی این دست به کارهای خطرناک نسبت به این قضایا می‌زدن. حالا تو این کلیپ مثلا امام جمعه کازرون رو اشاره کرد، حالا اینا ارتباطی با یمانی نداشت ولی تفکر انحرافی است، رسیده به جایی که میگه این عالم، خب شما چرا جان یک فرد و یک انسان محترم رو میاد میگیرید؟ شما لذا اینا جریانات یعنی دست به یک اقدامات خطرناکی میزنن. یا خدا رحمت کنه شهید بوطهری رو. خب این گروه فرقان چی بودن؟ یعنی یک خود اجتهادی برای خودشون ایجاد کرده بودن و فضای خود اجتهادی باعث میشه یه اقدامات خطاهایی در جامعه شکل بگیره. زمان اهل بیت هم همین بود. خوارج خطایی که کردن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به شهادت رسوندن و بقیه شون نسبت به همین قضایا. یا یک جریان اخیری که در همین شهر مقدس قم عده اومده همین روستای نزدیک قم به نام تایقان. بله. اینجا مثلا میگفتن طالقان هست. حالا میگفتن یاران امام زمان باید اینجا بشن و اسب و تیر و امکانات و تشکیلات رو اندازی کردن. حتی یه بار تا دم حرم حضرت معصومه هم اومدن مانور دادن. حالا خوشو میگفت همینطوری اومدیم. و این حرکت‌ها چی بوده؟ دست به کارهای اقدام بسیار خطرناک می‌زدن و موانع جلو مسائل خودشون رو میتونن با اقدامات خطرناک دست به مسائلی بزنن که یه التهابی در جامعه ایجاد. حالا جدا از التهاب اعتقادی که ایجاد میشه، بله. این فضا هم در اینجا
متشنج میشه.
بله،
بله. مردم میگیره. بله.
همینطوره. خود همینها مثلا من بعضی از این موارد رو میشناختم. مثلا میگفتن سلاح جمع بکنیم، امکانات جمع بکنیم در مقابل اینها. چون تو عراق حالا یه موقعیت، ولی تو ایران دست به این کارهای خطرناک میزنن که متاسفانه یه مقداری از فضای مباحث اعتقادی خارج میشن. خب دشمن هم اینجا میاد کمکشون میکنه دیگه.
دنبال همین شرایط میگردن.
اصلا همین. اصلا یه چیز جالب بهتون بگم، استعمار و دشمن در کشورهای اسلامی تو پنج محور کار میکنن. یک، دولت سازی میکنن.
بله.
یعنی یه آدم یه تربیت میکنه میذاره رأس اون کشور تا کارو انجام بده، خودش نمیاد. مثل محمد رضا شاه خائن که قبل از انقلاب در اینجا چه جنایاتی کردن نسبت به این قضایا. دولت سازی میکنه. دوم، نتوز ملت سازی میکنه. نگاه میکنه کدوم احزاب، گروه ها، طیف هایی که میخوان در جامعه اثرگذار باشن از اونا حمایت میکنه.
بله.
شما مثلا بعضی بهائیت، وهابی ها، جریانات مختلف انحرافی از یک طیفی حمایت میکنن که این رأس کار بیاد تا امتیاز بگیرن، برنامه خودشون دنبال کنن. سوم، فرهنگ سازیه. تغییر یک هویت رو به هویت دیگر. هویت اسلامی تبدیل بشه به یه هویت غیر اسلامی.
زمان برتره اما تأثیرش هم طولانی تره.
بسیار بیشتر. لذا این اگه اتفاق بیفته، یعنی در فرهنگ سازی که استعمار انجام میده، ما باید یه فرهنگ انتظار داشته باشیم. اینا میخوان به جای فرهنگ انتظار، فرهنگ ابتذال رو جایگزین بکنن.
و انفعال.
و لذا فرهنگ انتظار باید شریعت محور باشه. اینا از شریعت میخوان دور کنن.
بله.
فرهنگ انتظار میخواد عقل محور باشه، از عقل دور بکنن. فرهنگ انتظار میخواد عالم محور باشه، میخوان از عالم دور کنن. فرهنگ انتظار میخواد صداقت محور باشه، فرهنگ دروغ و جابه. یعنی اینو تبدیل میکنن، این یک فضای دیگه ای رو ایجاد میکنن. در مرحله چهارم نخبه سازی هست. نخبه نه اینکه یه نخبه ای رو بسازن. اتفاقا معمولا جریان انحرافی نخبه هایی که ما مد نظر به ما نخبه با اون معیارهایی که
میشناسیم
ندارن. این اصلا نیستن. یه فردی رو با ما نخبه معرفی میکنن که ما یه موردی بود در تهران، یه آقای بود خطاط بود، اومده بود یک نمایشگاهی زد، یک تیکه از قرآن، یک تیکه از تورات، یک بخشی از انجیل، حالا انجیلی که مرسوم و تورات مرسوم.
بله.
و یک کتاب بهایی اقدس آورده بود انتخاب کرد، بعد نمایشگاه گذاشت. فرق زاله بهایت هم خوشحال شدن که اینها رو در ردیف ادیان الهی دیدن.
بله.
خب این یک بعد مورد تجلیل واقع شد. بعد این آقا خیلی سوادی هم نداشت، مثلا تو خطابا نامیزن آیت الله فلانی مثلا. خب این یک فضای نخبه سازی هست برای اینها. خب تو نخبه تو عرصه سیاسی، تو عرصه هنر، تو انواع اقسام اینها معمولا استعمار این کارو میکنه که اگر احیانا با این آدمو برخورد بشه بحث حقوق بشر رو هم پیش میکشن.
بله.
تو مرحله پنجم فرقه و مذهب سازی است. یعنی انحراف و بدعت اگه در یک جامعه شکل بگیره، اون تبدیل میکنه به یک فرقه، یک جریان، یک، چون فرقه گروهی هستن جدایی طلب از یک هنجار اصلی یک جامعه. تا میتونن صفوف انسان‌های متدین رو کم کنن، قدرت‌ها رو کم بکنن.
بله.
و بعد میشینن مثلا به قول امروزی میگن دست میندازن، سخره میگیرن. این شگرد این جریان‌های استعماری. لذا یه موقع هست مثلا شما میبینید این جریان در ایران مثلا تبدیل به فرقه زاله مثلا بهائیت میشه، در عراق جریان یمانی میاد، سرخی میاد، جندستمان میاد، سلوکی، ربانی، انواع و اقسام اینها اتفاق میفته. در مثلا کشورهای دیگه مثلا قادیانیه به وجود میاد، توی جریاناتی، یعنی هر جایی یک جریان انحرافی بخصوص کشور اسلامی ها.
بله.
بیاد اونا رو تقویت میکنن که مسیر جدا بشه، آدرس ها جدا بشه، که مردم رو در یک مسیر دیگه خلوت کنن، خودشون اون تاراجشون و مسائلشون رو بتونن
بهره برداریشون بکنن. خیلی متشکرم از شما استاد نصری عزیز. یه بخش دیگه ما آماده هستیم رو به اتفاق ببینیم، بعد از اون باز هم در خدمت شما هستیم.
پیامی که از این جلسات برای شناخت بیشتر امام حی ارسال میشه فقط مختص شیعیان و حتی مسلمانان جهان نیست و برای همه مردم جهانه. من خوب میدونم با ارسال اخباری که باید به سمع و نظر شما بندگان خوب خدا برسه به وظیفه اصلی خودم عمل کردم. شاید بپرسید وظیفه‌ای که باید اجرا بشه چیه؟ خدمت شما بزرگوارا باید عرض کنم که من قبلاً هم بهتون گفتم و این موضوع برای خیلی وقتا پیشه، یعنی سال 1370 که از طرف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به من خبر رسید که من نمیتونم بیام. این آقا خودشون گفتن، ایشون فرمودن که مردم متوجه حق نیستند و تو این اوضاع اگه من بیام باید بکشم و لذا نمیام تا نکشم.
شبتون بخیر باشه مردم عزیز. این هم یک بخش دیگه و یک ادعای بسیار عجیب و غریب که حضرت اگر بخوان بیان باید بکشن، چون که ما اهل حق نیستیم، دنبال حق نیستیم و برای اینکه این کار رو نکنن حضرت تشریف نمیارن. جناب استاد نصوری خدمت شما هستم. این نکته ای هستم از این بفرمایید که استفاده کنه.
بله، این خانم که عجیب بود، ایشون یه سفری به اسرائیل داشته.
عجب.
بله، بعد یه خونه هم در ازنا امامزاده قاسم اونجا ساخته بود و مدعی بود که ایشون ادعای همسری با امام زمان رو داشته.
خیلی جالبه.
حالا سه بارم ازدواج کرده بود بیچاره حضرت. و بعد کتابای زیادی هم ازش چاپ شده و ایشون، من با یکی از این مریداش صحبت میکردم، گفتم ایشون چی میگه تو جلسه؟ گفت ما حالیمون نمیشه ولی قشنگ حرف میزنه.
عجب.
یعنی این خیلی
معیارشون برای ارادت داشتن بهشون فنی که خوب حرف میزنه.
خوب حرف میزنه و تمام مطالبش هم خواب، یعنی خواب معیار بود که مثلا نیست.
پایش خواب بوده.
بله، به خصوص از هم آقایون هم مرد خانم ها، ولی خود تو بیقشت خانم ها یه موقع به طرف میگه استدلال از قرآن بیار میاریم، میگه خب استدلال از روایات و اهل بیت، میگه خب عقلی بیاریم خب، ولی اخ بگو فلان ننه قمر خواب دیده، اون خیلی براش مهم میشه. که این معیار خواب خصوص یک مشکلی است که متاسفانه بعضیا با این روی کرد افرادی رو به سمت خودشون دعوت میکنن و به سمت انحراف میان. مثلا کتابهایشون داشت چاپ میشد، این واقعا یک فضای نابسامانی فرهنگیه که این باید خیلی دقت بشه. کتابها، من یک بار قبلا در رسانم اعلام کردم بابا کتابها رو میخواد مجوز بدید، مثلا ما الان مرکز تخصصی وحدویت حوزه میقویم،
حاضر شما ارجاع بدن که تایید بکنید.
اصلا ما آقای حسینی رایگان حاضریم کتابهایی تو وحدویت رو ارزیابی کنیم، اگه ایرادی نداره بعد مجوز بدن.
منطقی هم هست.
ما تعارف که نداریم، بالاخره مردم اعتماد میکنن به نشریات و کتابهایی که چاپ میشه در جامعه. بالاخره باید خیلی دقت کنیم و خرافه، بدعت، انحراف توش ایجاد نشه نسبت به این قضیه. ما برای یه خوردن آب معدنی چقدر سازمان‌ها، نهادها دارن نظارت میکنن. بله. که یه آرم استانداردی بزنن، تاریخ انقضا بشه به چه چیزی. اینا باید ما تعارف نباید بکنیم مثلا به این قضایا، بتونیم به نفع احسن انشالله انجام بدیم
ان شاء الله. خب جناب استاد، ما از بحثمون زیاد فاصله نگیریم، هرچند که دقایق پایانی برنامه هست. یه سوال از محضرتون داشتم، اون این که هر صاحب عقل سلیمی باید به دنبال این باشه که دوره‌ای بیاد که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور بکنند و ایشون زمام امور رو به دست بگیرن و اون وعده های خداوند محقق بشه. توی چنین شوق و اشتیاقی چه شرایطی پیش میاد؟ چه عوامل پیش میاد و که باعث میشه این فرقه های انحرافی شرایط رو به دست میگیرن و انحراف رو ایجاد میکنن؟
البته اینم یک کلی من تو پرانتز بگم، جریان های انحراف، مدعیان، اینها اینجور نیست که فقط تو جامعه شیعه باشه. ما الان سال میلادی رو پشت سر گذاشیم آغازش رو. مثلا چقدر ادعای مسیحیت کردن در کشورهای عزیزان اهل سنت ما، چقدر طرف میاد ادعای مهدی و پیغمبر و خدا و اینا میکنن. تو جوامع غربی هم ما بسیار زیاد داریم نسبت به این قضایی، اما ما چون خودمون حساسیم نسبت به این قضیه و دوست داریم که رسانه ایش کنیم، بگیم بابا اینا اون نیستن که ما میگیم، و دوست داریم مخاطبین خودمون به نوعی افشاگری کنیم، جهل زدائی بکنیم، این حرکت رو داریم انجام میدیم. نکته مهمش اینجا سوال حضرت عادیه که به جام هست. عوامل نکنید، قطعا علتهای تأثیر داره. بعضی از عوامل تحریک کنندن در جامعه. شما ببینید مثلا اگه ما جامعه رو سوق بدیم به سمت سوی علائم ظهور، خود این علائم داره تحریک میکنه، هی دنبال این علائم مصداقها رو میسازه.
بله.
تو همین خود کشور ما سال 89 مستند درست کردن، ظهور بسیار نزدیک است.
بله،
مصداقهایی از علائم ظهور رو هنوزم که هنوزه ها هم در کشورهای غربی میخوان بهانه بگیرن نسبت به این قضیه، میگن دیدید اینا میخواستن امام زمان بیاد، یه ده گفتن بله دیدید نیامد، پس اصلش وجود ندارد، یه ده گفتن دیدید این حرکت ها وجود دارد. یعنی هر کی یک جوری برای خودشون تحلیل
سوء استفاده رو ایجاد میکنه،
ایجاد شده
بله.
و تحریک هم کردن یه ده دیگر رو، گفتن بله بنا بود بیاد، حالا مثلا اتفاق بعدا حاصل شد نیومده، هی دنبال. من یادم همون آقایی که اون زمان میگفت که عبدالله پادشاه اردن سفیانی، همون چند وقت بعدش گفته بود داعش همون سفیانیه. همون زمانی که گفته بود که مثلا در اون مستند که مثلا آسید حسن نصرالله یمانیه، الان یمانی رو گفته فرد دیگری است. اینا ببینید ما چرا خودتون اذیت میکنید میرید به سمت سوی این مسائل که از مسائل اساسی خودتون باز میمونید. بله، و زمینه دکان بازی آدم ها، زمینه سوء استفاده دشمن تو این قضیه اتفاق میفته. بعضی مواقع از نابسامانی های اقتصادی جامعه عامل میشه، که مورد ما داشتیم در خوزستان، طرف خیلی سریع اول گفت من استاد سیر و سلوکم، بعد گفت من شعیب ابن سالم، بعد گفت من یمانیم، بعد گفت امام زمان، بعد گفت من خدا، و سجده میکردن مقابلش، عبادت میکردن. حالا فرصت نیست، انشاءالله جلسات بعد پخشش کنید. یعنی مردم عجیبه، این مگه میشه این خدا؟ میگه کاری ندارم که این چی، میگه که تامین مالیم کرده.
بنده شکم که باشی همین
همینطوره. یعنی از نابسامانی های اقتصادی یه دل این تحریک کننده هست، نابسامانی فرهنگی باز به همین سبب، نابسامانی اجتماعی همین سبب، از این نابسامانی ها خودش تحریک کننده است نسبت به این قضایا. بعضی از عوامل نه، مثلا تسهیل کننده است. مثلا شما ببین همین خانم که الان پخش شده بود این ادعا رو داشته بود، خب چون کتاباش تو جامعه بود، یه ده گفتن خب خوبه دیگه، حتما نظارتیست، حتما مراقبتیست نسبت به این قضیه. آره خب این حتی ما رو قبل بوده، الان ها نیست، ولی همین قضایی ها مثلا طرف میگه چون خوب کتاب داره پس خوبه. خب این نگاه یه فضای دیگه باید اتفاق بیفته. یا مثلا در مسلک سازی، مناسک سازی، مثلا طرف میاد یک سری اعمال رو کنار هم صغرا کبرا میچینه. من یادم چند سال پیش یک گروهی بودم، خواستن به نام استغاثه برای امام زمان. خب استغاثه که بد نیست، هر روز میتونید ندبه کنید، استغاثه کنید، تضرع کنید، از خدا بخواید. مثلا اعمال استغاثه ما داریم تو مفاتیح هست، شیخ عباس قومی گفت، خیلی ها گفتن. بعد این اونا گفتن نه یک روز سال رو این کار، چه آخرین جمعه سال. خب چرا آخرین جمعه؟ مثلا استدلالشون خیلی مضحک بود، میگفت چون امام خمینی رحمت الله علیه آخرین جمعه رمضان و روز قدس گذاشت، ما هم یه روزی رو مثلا یه اتفاق. خب اینا ذوقی، کارهای ذوقی، اینا مسئله خراب میکنه توی مسئله دیگه، بدعت وارد میشه. بعد اومدن گفتن خب حالا میگیم یه سری اعمالی بهش بدیم، مناسکی بهش بدیم، از کجا تا کجا راهپیمایی کنیم، این اعمال رو انجام، این ذکر رو بگیم، یواش یواش کنار هم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خانساری رو، مثلا طرف اومده بود دستش اینجوری، گفت این چطوره، گفت اشکال نده، دستش چپش رو چرخون، گفت این چطور، گفت اشکال نده، یه دو تا تکان این طرف اون طرف داد، گفت تجزیت خوب بود، هم مورشو ترکیب تو برن. شما اگه کامل می‌خوای ببینی، یعنی بدعت ایجاد میشه.
ببین که اهل بیت علیهم السلام چه گفتن، بر اساس همون عمل بکنیم.
آفرین. یعنی ما حتی از کاری هم که میخوایم بگیم، ما ذکرایی که بالاخره یا توی قرآن باید باشه، ذکرایی که در خدمتون عرضم که در ادعیه و کلام اهل بیت باشه، حداقل یه عالم بزرگوار اینها رو گفته باشه. لذا اینا هم خودش صورت داره. بعضی موقع ما کمکاری هاست آسیه، ما کمکاری های علمی و اجرایی در امر مهدویت داشتیم. لذا این کمکاری ها خودش شتاب میده و بعضی موقع بد عمل کردن انسان‌های منتظر هست نسبت به این قضیه. در رکد کلان جهل عمومی است. جهل. این خیلی مهمه، باید نسبت به این قضیه تبدیل کنیم به فضای معرفت جدی. همونجوری که اهل بیت می اومدن با جهل مبارزه میکنن، نه جاهل.
بله، با ریشه باید مقابله.
ما باید اونو،
نه با معلول. خیلی متشکرم از شما جناب استاد نصوری عزیز، همینطور از همه شما بینندگان محترم که همچنان با ما هستید و آماده اید که نظرات خودتون رو بفرمایید، مثل جناب آقای عبادی عزیز که از مازندران پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای عبادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، در خدمت شما ایم و نکته‌های شما رو می‌شنویم.
عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت شما و کارشناس محترم حاج آقا نصوری عزیز، استاد گرانقدر. یک سوالی داشتم از حاج آقا و اونم اینه که دو تا سوال بود. اگر یک معیار به ما بدن که ما از کجا این مدعیان دروغین رو با حقیقی، یعنی سخنران ها و اساتید حقیقی تشخیص بدیم، چون بسیاری از این مدعیان دروغین چندین سال رو شاگرداشون مباحث خوبی میگن، مباحثی از قرآن، نهج البلاغه میگن، هیچ چیز انحرافی نمیگن، کم کم کار رو به انحراف میکشونن. یک معیار حاجه ها بدن به ما که ما از کجا بفهمیم اینها قصدشون انحرافه یا قصدشون قصد خیلی هست. نکته دوم این که حاج آقا یه توضیحی هم بدن راجع به بعضی از این مدعیان دروغینی که از قرآن و روایات سوء استفاده میکنن. خب این خیلی کار رو سخت میکنه برای یک انسانی که عادیه، سواد عمومی و عادی داره. خب میبینه طرف داره از قرآن و روایات استفاده میکنه، هیچ ظن انحرافی به این فرد پیدا نمیکنه. اینجا باید ما چطور بتونیم اون فرد رو آگاه بکنیم که آقا این قرآن و روایاتی که استفاده میکنه سوء استفاده است، نه خود استفاده.
شما
یه معیار برای اینم به ما بدن.
دست شما در نکن آقای عبادی عزیز، متشکرم از نکته‌ای که گفتید. انشاءالله جناب استاد نصوری عزیز تلاش میکنم پاسخ بدن، اما احتمالاً این فرصت فراهم نشه و از شما دعوت میکنیم که هفته آینده هم با ما باشید. انشاءالله جواب تکمیلی رو در هفته آینده خدمت شما ارائه خواهند داد. خب جناب استاد در خدمت شما هستیم. اولین سوالشون در مورد این بود که معیار شناخت مدعیان چی باشه. ما حدوداً دو دقیقه فرصت داریم.
ما یه معیار عام یه معیار خاص داریم. در معیار عام زهد طرف، ایمان طرف، تقوای فرد.
بله.
طبیعیه که میده سخت شناس.
بله.
اما میدیم جزئی تر، معیار خاص. مثلا ببینیم تناقض در گفتار، نوشتار، رفتار داره یا نداره. تناقض اگه داره فاصله میگیره. مبهمگویی داره فاصله میگیره. باید شفافگویی داشته باشه.
منبع معرفی بکنه مثلا.
مثلا ما مورد داشتیم، طرف میگفت که در دوران غیبت راه انتفاع به سمت امام مسدود است. اما در این زمان خضر و تا حدی بنده میتوانم. اول گفتی که
نمیشه،
یعنی ابهام داره یا چند پهلو حرف زدن ها، یا مثلا دعوت به خدا میکنه، دعوت به خود میکنه، دعوت به خود و فاصله باید بگیریم.
بله.
عقل گریز، شریعت گریز، فاصله میگیریم ما. عالم گریز، فاصله میگیریم ما. اینا رو باید معیارها رو ما دقت بکنیم نسبت به این قضایا. اون بخش دومی که اشاره کردن استناد به کنه، استناد به ادله و روایات، باید بریم سراغش. چون بعضی استناد به روایت میکنه بعد تقطی میکنن روایت رو، یا روایت یه چیزی دیگه داره، برداشت های غلطی از روایات میکنه. اتفاقا اینجا نشون میده که باید پیش متخصصش
دقیقاً
مراجعه کنه. یا قرآن، یه آقایی بود در تهران که ادعای ارتباط با حضرت هم داشت، مثلا میگه من قرآن درمانی میکنه، از قرآن میگفته، مثلا میگم آیه نون و القلم و ما یسطور مخصوص نور باهاست. خب این چه ارتباطی با هم داره؟ آیه رفیع و درجات میگه ما کسانی که نظامیان درجه عقب افتاده رو میخوام بگیرن. خب اینا چه ارتباطی با هم داره؟ لذا اینجور نیستش که هر کسی استناد به قرآن، استناد به روایات کرده باید دقت کنه. حتی ما داشتیم بعضی ها از روایاتی میخونن، بعد تحقیق که میکنید میبینید که اصلا اصل روایت
چیز دیگه است و چیز دیگه ای داره ایشون مطرح میکنه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب استاد نصوری عزیز، خیلی استفاده کردین. نکته بسیار ارزشمندی بود که توجه به اونها حتما میتونه برای ما تاثیرگذار و مفید باشه. خیلی متشکرم از حضورتون. ان شاء الله هفته آینده میزبان شما خواهیم بود.
در خدمت شما هستم با افتخار، ان شاء الله که کلام ما بتونه ان شاء الله اثرگذار باشه برای جامعه منتظر.
ان شاء الله. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه با ما بودید. ان شاء الله هفته آینده هم در خدمت شما و در محضر استاد نصوری عزیز، استاد محترم مرکز تخصصی مهدویت خانیم بود و در مورد جبهه‌های انحرافی، فرقه‌های انحرافی با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. التماس دعا و خدا حافظتون. اللهم صل علی